آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، شام شما بخیر. نشر سیم و نهایی مجله شامگاهی روز دوشنبه 19 سپتامبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 6 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شب. این نشر برنامه را هم با اخبار تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمون خیرمون بخوزدم. خیرمون بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنونده ارجمن، توجه کنید به سرخط خبرها. باراک اوباما برنامه کاهش کسر بودجه را معرفی کرد. تحلیلگران آمریکایی میگویند ریدهای شبانه نیروهای بین المللی خشم بیشتری مردم افغانستان را به بار می آورد و از حمله نیروهای مسلح بالای کاروان ماشینهای وزارت دفاع در دره کمرو یک سال گذشت. امروز رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما برنامه کاهش کسری بودجه را در حجم تا 3 تریلیون دلار در دوام 10 سال آینده معرفی کرد. اوباما گفت که ثروتمندان باید حق عادلانه و نمایندگان صنف میانه باید حق بیشتر نظر به میلیونرها را پرداخت کنند. کاخ سفید میگوید که نقشه مذکور اصلاحات قانون انداز را در نظر میگیرد که تا 1.5 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. با این وجود جمهوری خواها که نظارت مجلس نمایندگان را به عهده دارند گفتند که شدیداً مخالف بالاروی مالیات هستند. یک تحقیقات تحلیلگران آمریکایی حاکی است که ریدهای شبانه نیروهای بین المللی خشم بیشتر و واکنش منفی مردم افغانستان را به بار می آورد. گزارش بنیاد جامعه باز باقی در نیویورک می گوید نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا در انجام ریدهای شبانه به پیشروی دست یافتند، ولی افزایش این گونه عملیات باعث ناراحتی های زیادی مردم شده است که تأثیری دوامدار خواهد داشت. اریکا گاستون یکی از محققان بنیاد جامعه باز ضمن معرفی گزارش در کابل امروز چنین گفت: In the last year, the number of night raids has increased. سال گذشته شماری ریدهای شبانه جدان افزایش یافته نظر به دو سال پیش 4-5 مرتبه بیشتر شد. یعنی به این ترتیب داخل شوی آنها به منزلهای مردم افغانستان خیلی زیاد به نظر می رسد. نیروهای خارجی می گویند که عملیات شبانه بهترین راه مبارزه با شورشیان طالبان است. امروز از حمله نیروهای مسلح بالای کاروان ماشین‌های وزارت دفاع در دره کمروب که 28 کشته بر جای گذاشت، یک سال گذشت. در این حمله خونی سربازان وزارت دفاع تاجیکستان ریخته شد. عملیات چندین ماهه بعد آن با قتل جنگیان وفادار به عبدالله رحیموف ملقب به مولا عبدالله و علی بیدکی پایان یافت. مقامات رسمی تاجیکستان آنها را در سازمان دادن این حمله گناهکار می‌شمارند، اگرچه حرکت اسلامی ازبکستان بیان داشت که حمله‌کاری دست این گروه است. ناآرامی‌های شرق تاجیکستان حساس بودن وضع امنیتی منطقه را به نمایش گذاشت. کمیسیون مرکز انتخابات قرغیزستان نخست وزیر الماسبک اوتامبویف را هشدار داد که از تبلیغ غیر قانونی نامزدیش پیش از مهلت رسمی اجازه شده دست کشد. انتخابات پرزیدنتی این کشور به 3 اکتبر تعیین شده است. در رسالت رسمی نشر شده در سایت کمیسیون انتخاباتی گفته می شود که سفرهای اوتامبویف به مناطق مختلف قرغیزستان، ملاقاتش با مردم عادی و رسانه‌ها غیر قانونی است. مقامات طبی صنعا میگویند امروز از جانب سنایپر یا تیراندازهای حکومتی در پایتخت یمن تخمیناً 20 کس کشته شدند. به این ترتیب شمار کلی اعتراضگران ضد حکومتی در صنعا کشته شده که دیروز دست به تظاهرات سرجمعیت‌ترین زدند به 50 نفر نزدیک شد. یک نشریه دولتی می‌نویسد که در ایران 22 نفر با گناه قاچاق مواد مخدر دار آویخته شدند. حکم مرگ این نفران در زندان‌های اوین و کرج واقع در 45 کیلومتری غرب تهران اجرا شد. حکومت ایران شمار واقعی حکم‌های مرگ را نشر نمی‌کند. مفتشان روس در گزارش نوشتند که خلبان اندک نوشیده یکی از سببگاران سقوط هواپیما در شمال و غرب روسیه بود است که ماه ایون 47 نفر را کشته بر جای گذاشت. هواپیمای مسافربری تو 134 به هنگام کوشش نشستن در فرود گاهی پیترازاوتسک در هوای گرفته با شاخه درخت برخورد کرده سرازیر شد. کمیته بین دولتی هوانوردی که برای چند جمهوری شوروی پیشین خدمت میکند در گزارش میگوید که یکی از سبب های فاجعه در آن بود که خلبان اساسی هواپیما کمی نوشیده بود. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا از چین برای پیشکش 1 میلیارد دلار قرض به کشورش اظهار تشکر کرد. درباره امضای سازشنامه در این زمینه روز شنبه خبر داده شد. مطبوعات دولتی از قبل لوکاشنکا نوشت که قرض مذکور برای نوسازی اقتصاد بلاروس و تامین آن با فناوری و تشبث‌های تازه روانه خواهد شد. بعد سقوط شوروی هولو بلاروس با بحران شدیدترین اقتصادی روبروست و دادگاه شهری اسلو حکم کرد که اندرس بهرینگ بریویک مسئول تشکیل درکش دوگانه ماه ایول در نروژ که جان 77 نفر را گرفته است با مهلت 4 هفته دیگر در محبس جداگانه تنها نگهداری شده تا ماه نوامبر در زندان خواهد بود. تصمیم مذکور امروز بعد یک مرافعه پشتی درهای بسته اعلان شد. بریویک 32 ساله اعتراف کرد که 22 ایول سال جاری در اسلو در یک حادثه تیراندازی اول 8 نفر را کشته، بعد آن 69 نفر باشنده یک قرارگاه تابستانه را در جزیره اوتویا ترور کرده است.
تشکر خیرمان با خواهد بود با نشر اخبار تازه اولان و تاجیکستان. اخبار جهان را از دیگر منبع خبری موسمانه اینترنتی هم با دو زبان تاجیکی و روسی می توانید پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند گزارشی مجله شامگاهی. صنعای آغشته خون با وجود تیرباران اعتراضگران راهپیمایی های علیه رئیس جمهوری یمن ادامه دارند. مرکز 2011، آیا مشقهای نظامی نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی به خاطر جلوگیری از یگان خطر واقعی راه اندازی شدند؟ و یک سال بعد از شب خون کمراب، آیا حکومت تاجیکستان از قربانیان این حمله به طور کافی قدردانی کرده است؟ سرخط چند گزارش نشر نهایی مجله خبری بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. تا دو روز اخیر حوادث یمن توجه عالمیان را دوباره به این کشوری عربی جلب کرد. با گفته طبیبان کشور، امروز از سوی تیراندازهای حکومتی در شهر صنعا پایتخت یمن دست کم 3 نفر کشته شدند. و ما خونبارترین به نوشته خبرگزاری ها روز یکشنبه بود که در پی سرکوب سازی نمایشهای اعتراضی در پایتخت 26 نفر به هلاکت رسیدند. دیروز ده هزار ساکنان یمن با بخیابانهای صنعا ریخته علیه حکومت علی عبدالله صالح راهپیمایی کردند. با وجود واکنش شدید نیروهای حکومتی، راهپیمایی ها با طلب استعفای رئیس جمهور امروز هم ادامه یافتند. حوادث اخیر یمن موضوع گزارش است که همکار ما اسکندر خواجه میرزاده آماده کرده است.
طبیبان یمنی میگویند تا نصف روزی دوشنبه در شهر صنعا پایتخت یمن بیش از 20 اعتراضگر کشته شدند. آنها سعی داشتند میدان روبروی دانشگاه شهر صنعا را که با نام میدان تغییر معروف میباشد تحت تصرف خود قرار دهند. روز یکشنبه نیروهای حکومتی در این میدان کمش 26 گرد آمده را به قتل رسانده بودند. خبرنگاران از میدان تغییر اطلاع میدهند که صبح دوشنبه خادمان امنیتی با لباس ملکی در تن سوی مخالفین پرزیدنت علی عبدالله صالح آتش کشادند. خبرنگاران می افزایند که میرگنهای حکومتی در بالای بناهای کوچه مرکزی حائل پنهان شده به طرف مخالفین آتش می کشایند. اعتراضگران که جانبدار ختم حاکمیت رانی 33 ساله پرزیدنت صالح می باشند در میدان تغییر خیمه زده سعی دارند به اصطلاح منطقه نفوذشان را توسعه بخشند. روز یکشنبه در گرد همایی اعتراضی ده ها هزار نفر جمع شده بودند. از این بین کمش 26 کس با آتش نیروهای صادق به پرزیدنت صالح کشته شدند و صدها نفر دیگر با جراحات ها به شفاخانه های صنعا انتقال یافتند. خبرنگار انگلیس تام فین میگوید قتل اعتراضگران قهر و غضب مخالفین صالح را افزایش داده است، اما منصبداران حکومتی ادعا دارند که اعتراضگران کوشش داشتند یک ایستگاه تولید نیروی برق را تخریب نمایند و از این رو افسران ناچار به طرف آنها آتش کشادند. تلویزیون دولتی یمن نیز نوارهای ویدیو را که در شبکه های اینترنتی جا داده شده تفصیلات حمله سربازان حکومتی را نمایش می دهند صحنه سازی نامیده است، ولی اکثر شاهدان می گویند این اولین برخورد روی راست نیروهای حکومتی با اعتراضگران بود که در آن افسران امنیتی از تیر مسلسل و گلوله استفاده بردند. شماری از سربازان حکومتی به طرف اعتراضگران گذشته اصرار می ورزند که ادامه خدمت به رژیم صالح جنایت است. یک پیرو مخالفین یمنی میگوید نیروهای حکومتی در گرد و اطراف پایتخت پاسگاه‌های نظامی تشکیل کرده‌اند.
نعم نعم في صنعاء الان جميع
تمام محله های زیست و کناره های صنعا تحت نظارت نیروهای صادق و صالح قرار دارند. آنها ساکنان ملکی و طرفداران ما را مورد آتش قرار می
دهند.
سازمان بریتانیوی اکسفام که با برنامه های بشر دوستانش در سراسر عالم معروف است میگوید از ماه ینور به این طرف یعنی از آغاز اعتراض ها در یمن نرخ مواد سوخت بیش از 500% بالا رفته است. سازمان می افزاید در حالی که اقتصاد یمن با بنبست کامل روبرو می شود از هر 3 یمنی یک گرسنه است. به قول اکسفام وضع این آرام امکان نمی دهد که جامعه بین المللی به 22 میلیون اهالی این کشور یاری رساند. پرزیدنت یمن حالا هم در عربستان سعودی تبابتش را ادامه می دهد. او ماه ایون بر اثر یک حمله بالای قصر ریاست جمهوری یمن مجروح شده بود. هفته گذشته یک عده دیپلمات های غربی ابراز داشتند که صالح از بازگشت به یمن خودداری ورزیده رضایت داده است در دوام 10 روز آینده حکومت را به نائب پرزیدنت یمن تسلیم نماید.
ادامه راهپیمایی های اعتراضی با طلب استعفای رئیس جمهور علی عبدالله یمن صالح در سنا و دیگر شهرهای یمن.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
برای شنوندگان ارجمند شما مطالب سامانه اینترنتی آزادی رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر هم پیدا کنید. امروز در رزمایشگاه لاهور واقع در 25 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه مشق‌های نظامی نیروهای زودعملی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ADKB تحت عنوان مرکز 2011 شروع شدند که قرار است تا روز 22 سپتامبر ادامه کنند. وقوع این مشق‌ها در حالی است که رسانه‌های روسیه از ورود گروه مسلح تروریست‌ها و تندگروها به آسیای مرکزی بعد افغانستان را ترک نمودن نیروهای بین‌المللی تحت فرمان ناتو تبلیغ خطر می‌زنند. قرار است که سربازان ناتو تا آخرهای سال 2014 نظارت تامین امنیت در افغانستان را بر دوش نیروهای محلی گذاشته از این کشور بیرون بروند. در همین حال مسئولین ADKB می‌گویند که مشق‌های نظامی به خاطر جلوگیری از یگان خطر واقعی راه‌اندازی نشده. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
نیروهای زود عملی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ADKB برای برطرف کردن هر گونه خطر داخلی و خارجی در کشورهای عضو آماده هستند. الکساندر لینسوف، سرور ستاد مشق‌های نظامی این نیروها تحت عنوان مرکز 2011 که در رزمایشگاه لاهور 25 کیلومتری پایتخت تاجیکستان برگزار می شود، با اشاره به این مطلب گفت هدف این رزمایش مقابله با گروه‌های احتمالی غیرقانونی مسلح است، اما در کل هدف این نیروها دفاع از امنیت کشورهای عضو است. آقای لینسوف می گوید بعد از آن که سازشنامه به امضا رسید نیروهای زود عملی سازمان پیمان امنیت دست جمعی تشکیل شدند و با قرار سروران کشورها در این یا آن کشور استفاده می شوند، حتی این سوال مطرح نیست که آنها را می توان یا نمی توان استفاده کرد. اگر آنها را استفاده نمی توان کرد، پس اهمیت نیروهای زود عمل و سازمان امنیت دست جمعی از میان می رود. جنرال روس در حال اظهار نظر میکند که در گذشته نیروهای زود عملی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در ناامنی های تابستان سال 2010 در قرغیزستان و هم تیرماه همان سال در شرق تاجیکستان شرکت نکردند. الکساندر لینسوف در شرح این موضوع گفت نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی تنها آن لحظه به وضع داخلی کشورهای عضو دخالت میکنند که قرار مشترک سروران آنها گرفته شود، اما رهبران هم قرغیزستان و هم تاجیکستان چنین دعوتی را از همتایان خود در سازمان به عمل نآورده بودند. یک نفر از مسئولین نیروهای مسلح تاجیکستان که نخست نامش ذکر شود بیان داشت که در حوادث معلوم سال گذشته در شرق کشور تاجیکستان به هیچ یک کمک از خارج احتیاج نداشت و کمک در حال پرسیده می شود که به استقلالیت کشورها تهدید جدی پیش آید. رزمایش ستادهای فرماندهی نیروهای زودعمل یا کسار سازمان امنیت دست جمعی ODKB از 19 تا 22 سپتامبر برگزار می شوند و در آن با استثنای ازبکستان 6 عضو سازمان قزاقستان، تاجیکستان، روسیه، بلاروس، قرغیزستان و ارمنستان شرکت می کنند. وقوع این مشق‌های نظامی به زمان راست می آید که نیروهای ناتو تا سال 2014 مرز افغانستان را ترک می کنند و به خصوص از مسکو سر و صداها درباره تشنج وضع و فعال شدن رزمندگان اسلامی در آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان و ازبکستان بلند می شود. الکساندر لنسوف با تاکید گفت که رزمایش سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان یک آمادگی به همچنین وضعیت نیست، اما پیش آمدن همچنین شرایط در آینده را فرماندهی سازمان استثنا نمی کند. نیروهای دست جمعانی زود عمل یا کسار سال 2009 تشکیل شده، 20,000 سرباز از جمله 17,000 از واحدهای نظامی و بقیه از وزارتهای کارهای داخلی، حالتهای فوق‌العاده و خدمات امنیتی کشورهای عضو عبارت است. تنها کشور عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ازبکستان است که تا به حال کسار را اعتراف نکرده است. همچنین در قرغیزستان یک رزمایش دیگر نیز تحت عنوان مرکز 2011 برگزار می شود که در آن نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی شرکت می کنند. این نیروها سال 2000 در هیئت 4000 نفر پس از ناامنی ها در ولایت بودکند قرغیزستان ویژه برای آسیای مرکزی تشکیل شده بودند. اما در حالی که مشق‌های نظامی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان در رزمایشگاه پایگاه نظامی 201 روسیه برگزار می شود، خود رزمایش بدون نیروهای این پایگاه برگزار می شوند. ولادیمیر زین‌الدینوف سخنگوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفت سه بتالیون پایگاه نظامی در مشق‌های نظامی در قرغیزستان شرکت خواهند کرد. آقای زین‌الدینوف می گوید از پایگاه نظامی 201 سه بتالیون در هیئت نیروهای واکنش سریع هستند. یعنی نیروهای پایگاه 201 در هیئت نیروهای زودعمل نیستند، بلکه در نیروهای واکنش سریع هستند. اما مشق‌های نیروهای زودعمل در رزمایشگاه پایگاه 201 در لاهور صورت می‌گیرند. یعنی از ظرفیت‌های مادی و فنی پایگاه نظامی 201 در تاجیکستان استفاده خواهد شد. آقای زین‌الدینوف گفت فرماندهی مشق‌های نظامی در قرغیزستان را نظامیان تاجیکستان به ذمه دارند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع مشق‌های نظامی نیروهای زودعملی سازمان پیمان امنیت دست جمعی تحت عنوان مرکز 2011 در رزمایشگاه لاهوری کناری شهر دوشنبه. یک سال پیش همین روز 19 سپتامبر در یک حمله با کاروان ماشین‌های وزارت دفاع تاجیکستان در دره کمروب ناحیه رشت 28 افسر و سرباز ارتش کشته شدند. مقامات تاجیکستان مسئولیت این آن حمله را بر دوش گروه‌های مسلح علاءالدین دولتوف، ملقب به علی بدکی و مولا عبدالله رحیموف گذاشته بودند. این حمله با عملیات ویژه نیروهای دولتی علیه گروه‌های غیرقانونی در وادی رشت آغاز گذاشت که در جریان آن علی بدکی و مولا عبدالله به هلاکت رسیدند و قربانیان آن شب خون از سوی حکومت به طور کافی آیا قدردانی شدند و پیوندان علی بدکی و مولا عبدالله درباره عملیات نیروهای حکومتی در رشت چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال‌ها در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد.
زهرا کریموفا ساکن شهر سربند ولایت ختلان که جگربندش را رسا یک سال قبل هنگام حمله گروه مسلح خودسر به ماشین سربازان وزارت دفاع در کمراب از دست داده است، میگوید که حکومت فرزند او را در عوض جانبازی هایش قدردانی نکرد. صادق کریموف سرباز وزارت دفاع تاجیکستان 19 سپتامبر سال گذشته از جمله 28 نفری بود که در دهه شوله در کمراب به قتل رسید. اپه زهرا می افزاید
سه تا بچه دیگه داشتم، هر سه خدمت رفتم برای وطن خدمت کردن، نه که این سه قدردانی که نکردن در کور نیست دیگه. من هم چون مادر دانستم که اون بچه مرا در یگون مکتبه، در یگون بخچه، یگون کوچه در مونه دانستم.
زهرا کریموفا می افزاید که همه گونه جنگ و ناآرامی را محکوم می کند و التجا می کند که این روزها دوباره به سر مردم نیاید. ضمن خواهر سابق فرمانده مخالفین تاجیک علی بدکی در یک صحبت با رادیو آزادی جنگ کمراب و عموما ناآرامی های سال گذشته رشت را محکوم می کند و می گوید که در این حادثه برادرش علی بدکی کشته شد و پس از آن یک برادر دیگر و پدر 76 سالش به محکمه کشیده شدند.
دو اخ یکی سوروتو مثال بسیارم بعد مرگش نوسمده که یک ازید که یک фирма дошта, аму қишлоқ ҷо 80 сар гусбанди майда дошта, чанд сар гов.
19 сентябр аз шабихони Камароб ки манҷар ба ҳалокати 28 сарбози артиши Тоҷикистон шуд, як сол мегузарад. Мақомоти Тоҷикистон масъулияти он ҳамларо бар дӯши гурӯҳҳои мусаллаҳи худсари Аловеддин Давлатов, мулаққаб ба Али Бедакӣ ва Мулло Абдулло Раҳимов мегузоранд. Ин ҳамла ба амалиёти вижеи нирӯҳои давлатӣ алайҳи гурӯҳҳои ғайриқонунӣ дар водии Рашт оғоз гузошт. Али Бедакӣ дар натиҷа این عملیات در اوائل ماه ینور و مولا عبدالله در ماه اپریل کشته شدند. صبح روز دوشنبه یک هیئت وزارت‌های قدرتی تاجیکستان همراه با ساکنان ناحیه رشت در دهه شله ناحیه رشت جمع آمده خاطره سربازان وزارت دفاع را که رسا یک سال قبل در همین روز و در نزد همین دهه از طرف گروه مسلح خسر به قتل رسیدن یادآوری کردند. در این همایش یادبودی سربازان وزارت دفاع، شیر علی خیرالیف وزیر دفاع تاجیکستان سخنرانی کرده، از جمله تاکید کرده است که در منطقه شرق کشور دیگر گروه‌هایی که آرامی منطقه را خدشه‌دار کنند وجود ندارد و وضع امنیتی این نواحی تحت نظارت نیروهای قدرتی قرار دارد. جنید الله یک ساکن دهی شله که در این همایش شرکت داشت از جمله میگوید
جشن گیرتای سازیان یاد بود یک سالگی همین سربازا رو یک سال قبل در همین دهه رو پرو یعنی دهه ما واقعا به عمل آمد باشن البته آنها ما تمامشان که در حال این کار رو پوشانند و مدت 6 ماه این کار دوام داشت به هر حال تمامشان که
یکی از فرماندهان پیشین مخالفین در رشت عادل عالموف میگوید که به حادثه حمله به سربازان وزارت دفاع تاجیکستان تعیین یک سال بها داده شد و وی میافزاید که نمیخواد کدام نکته دیگری اضافه کند.
یوازیر تماما همه منطقه در دست قوای قدرتی یگان پرابلم شروع که دیگر نمیشه.
در همین حال مهدی صابر کارشناس مسائل امنیتی میگوید که حادثه حمله به سربازان وزارت دفاع در جریان مبارزه با گروه های خودسر منطقه شرق تاجیکستان به مثل گروه علی بدکی، مولا عبدالله و گروه های دیگر یک قاطعیت را بیدار کرد که نیروهای قدرتی حکومت تاجیکستان دیگر به طور جدی از پی محو این گروه ها شدند. حالا به قبل مهدی صابر دیگر گروه های خودسری که در کدام گوشه شرق تاجیکستان جای داشته باشند وجود ندارد. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان قهرمان چند افسانه برای کودکان شد. افسانه های پرزیدنت من، البسی نورسلطان و سیب های زرینی در گوشه که با قلم ادبی شناخته راز اقبالت و تعلق دارند اخیرا در المات نشر شدند. ضمن افسانه پرزیدنت من نامی دیگر هم دارد، اخ پادشاه یا پادشاهی سفید. بود نبود دختره که مهربانه بود که در یک اولم در نزدیکی های ولایتی المات آمیزیست و در سین بلاغت توی خاکسارانه عروسی برپا کرد. اما جنگ خانمانسازی سال 1941 شوهری او را مجبور ساخت که به دفاع وطن برود. راز اقبالت و افسانه پرزیدنت من را همین گونه شروع کرده است. در ادامه آمده است که عروسی جوان شامگاهان بعدی زحمت سنگین در کالخاز نماز میگذاشت و از الله تولا میکرد که شوهرش با پیروزی از جنگ برگردد و خودی او را صاحب پسر گرداند. عاقبت دعای او مستجاب شد و نورسلطان سروری آینده قزاقستان به دنیا آمد. در این افسانه مؤلف خصلت های نورسلطان را که او را تا به کرسی رهبری قزاقستان آوردند نامبر کرده است: جذابی، استواری، خیردمند، احترام زحمت مردم، شناختنی قدر دوستان. دوستان نورسلطان خردسال را دل و جان مردم نام گذاشته بودند، آمده است در این افسانه. باری یک پسرک برای آن گریه کرد که او بابا ندارد و اما پسرک دیگر رستم در جواب گفت که همه کودکان کشور و جهان یک بابا دارند و بابای آنها نورسلطان عطا است، آمده است در پایان این افسانه. داسیم سببایف تحلیلگر سیاسی قزاق میگوید که هرچند نورسلطان نظربایف در قیاس با دیگر سرورانی آسیای مرکزی همیشه روشاد علیه شخص پرستی صدا بلند میکند، سالهای اخیر یک روند تملق و ستایش از او میانی اهل ادب و فرهنگ قزاقستان مشاهده میشود. مصاحبه ما میافزاید چند پیش درباره آوان کودکی نظربایف فیلم هنری روی نوار آمده بود. همچنین در مجمع بزرگ معماری در شهر استانه که به شرف استقلال سال قزاقستان بنیاد شده است، یکی از لوحه های مرکزی لوحه نور سلطان نظربایف محسوب می شود. دوستیم سببایف می افزاید.
Появление этой сказки, ну, скажем так, что в Казахстане большого резонанса это, конечно, не вызвало, потому что
نشر این افسانه ها در قزاقستان باعث سر و صدای زیاد نشد، زیرا مردم به این چیزها الکی عادت کرده است. از سوی دیگر این بیانگر آن است که وقتای اخیر بسیار زیایی های قزاق از جمله ادیبان برای آن تلاش دارند که به هر راه و وسیله محبت و احترام خود به رئیس جمهور را اظهار کنند و به این عمل اطرافیان چی نظر دارند آنها را به تشویش نمی آورد.
به گفته هم صحبت ما مهمان است که بعداً افسانه ها درباره رئیس جمهور را با برنامه حتمی تعلیمی در دبیرستان و مکتب ها وارد نکنند.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
و در پایان این نشست مجله شامگاهی شرح ما در شهر دوشنبه نوروز لوهی لطیف شما را با نوگانی های ورزش آشنا میکند.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی گوشتی جهان در شهر استانبول ترکیه ناکام شدند. محمود عبدالله مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در سبقت جهانی گوشتی یونانی و رومی تاجیکستان را 4 نفر فرخ بیکوف، احمد قادیرف، حبیب الله عبداللهیف و مراد جان تویچیف نمایندگی کردند، ولی هر 4 آنها در نخستین دوره مسابقات شکست خوردند. جنوبی عبدالله افزود در سبقت جهانی در رشته گوشتی آزاد نیز پهلوانان تاجیک از مدال‌های مسابقات بی‌نصیب ماندند. از بین آنها تنها اسکندر رستم نتیجه نسبتاً خوبتر به دست آورد. وی در وزن 96 کیلو بر رقیبانش از لاتویا، برزیل و ونزوئلا پیروز شد، ولی در دورهای بعدی از گوشتیگران ترکیه و ایالات متحده آمریکا شکست خورد و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. محمود عبدالله کارشناسی ساحه علت ناکامی گوشتگیران تاجیک را در سبقت جهانی چنین شرح داد.
بلکه در تاجیکستان باید یک باشگاه ورزشی تحت سرمربی قرار داشته باشد و سرمربی با پهلوانان باید که درس آموزد مشروعیت.
خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه در نخستین بازیش در سبقت نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم میزبان تایوان پاوری تایوان با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی دوری اولی سبقت گروهی آ 19 سپتامبر در ورزشگاه ملی شهر گاوسیونی تایوان برگزار شد. در گروهی بی دسته پنومپین کراونی کامبوجا بر تیم نفتچی قرغیزستان با حساب 2-1 غلبه کرد. دوری دومی سبقت نهایی 21 سپتامبر برگزار می شود. دسته استقلال با تیم بالکانی ترکمنستان و دسته یدنربون میانمار با تیم پنومپین کراونی کامبوجا بازی می کنند. غالبان گروه ها به بازی نهایی که 25 سپتامبر برگزار می شود راه می یابند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی ها ورزش را با هم شنیدیم و شنوندگان ارجمند، اینجا بخش خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در نیم ساعتی باقی مانده از مجله شامگاهی ویژه گفتاری آینده ساز را می‌شنوید. من سید قاسم خیانپور باشم تا برنامه‌های آینده با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهبانتان.
جبر و جفا ها را به من دید. رادیوی آزادی تقدیم میکند.